بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبری 16 اردیبهشت 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث انحلال حقیقی گذشت، ما عرض کردیم که ما به انحلال حقیقی قائل نیستیم. اما بحث انحلال حکمی، در انحلال حکمی دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث انحلال حکمی بلحاظ اصل مؤمن عقلی مثل برائت عقلی و چیزها، یعنی بدون ملاحظه اصول مؤمنه شرعیه. مرحله دوم با ملاحظه اصول مؤمنه شرعیه. در مرحله اول ادعا خب معمولا میگن منحل میشه. مرحوم آقاضیا اینجا قائل هست که منحل نمیشه و ایشون منکر انحلال حکمی است. مذر میخوام، من و معاذیا قبول داره انحلال حکمی رو، منکر تمجیز هست. یعنی در همون مرحله انحلال تمجیز عقلی میگه علم اجمالی نمیتواند عقلا منجز باشه، به مرحله اصول مؤمنه شرعیه نمیرسه. مؤثر بیان ایشون این هست که علم اجمالی از صورتی صلاحیت تمجیز داره که در هر طرف به هر طرفی تعلق بگیرد صلاحیت تمجیز داشته باشد. بنابراین در جایی که ما علم تفصیلی داریم، چون اگر علم اجمالی متعلقش همون طرف علم تفصیلی باشه صلاحیت تمجیز ندارد، نسبت به طرف دیگه هم صلاحیت تمجیز پیدا نمی‌کنه. اما اینکه چرا اگر علم اجمالی متعلقش همونی باشه که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته تنجیز نمی کنه، به خاطر این قاعده ای که میگن المنجز لا یتنجز ثانیا، المنجز بالفتح لا یتنجز ثانیا. خب این مؤثر بیان مرموازی هست. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که شما میگید در اون طرفی که علم تفصیلی هست، علم تفصیلی تنجیز میکنه، بنابراین علم اجمالی صلاحیت تنجیز نداره. وقتی صلاحیت تنجیز نداشت، در طرفی که علم تفصیلی هم نیست صلاحیت تنجیز نداره. خب چرا علم تفصیلی رو اول منجز قرار میده؟ چرا میگید علم تفصیلی منجزه؟ نه، خود علم اجمالی منجز باشه. وقتی علم اجمالی منجز شد دیگه علم تفصیلی تأثیر نکنه. شما این رو مفروغاً میگیرید که علم تفصیلی تنجیز میکنه، اول علم تفصیلی رو ملاحظه میکنید، میگید اون اثر میکنه، وقتی اون اثر کرد علم اجمالی دیگه نمیتونه اثر کنه، برعکس کنید. پاسخ مطلب اینه که خب حالا این مطلب رو شما مطالب اگر بپذیرید این مطلب رو، چیزی نمیشه، یعنی حل نمیشه مشکل. چون معنای حرف این میشه که ما در طرف علم اجمالی، در طرفی که علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو تبدیل میشن به جزء الله. جزء الله وقتی جزء العله شدند هر دوشون، پس علم اجمالی ما از تمام العله بودن به جزء العله بودن تبدیل میشه. وقتی تبدیل شد به جزء العله، در طرف علم تفسیری میتونه اثر کنه، چون جزء دیگه علتش وجوده، چون علم تفسیری هست، علم تفسیری یه جزء علتش هست، علم اجمالی هم جزء دیگه علت هست. اما در طرفی که علم تفسیری وجود نداره، جزء علت اثرگذار نیست. این تقریب کلامی است که در لابلای فرمایش آقای حائری به این مطلب اینجوری تقریب کردن. ولی اگر تقریب این باشه، جوابش چیزی که میکنم گفتن لابلا، نه صریحا آقای حائری این مطلب رو اشاره دارن. پاسخ این تقریب، حالا غیر از بعض اشکالات معنایی که بعد عرض میکنم، اینه که پاسخی هست که در ضمن فرمایشات آقای حائری هم در لابلاش اشاره شده، به نحوه اجمالی اشاره شده. اون اینه که شما میگید که علم اجمالی اگر تعلق گرفته باشد به اون طرفی که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته، جدا بله میشه. خب این که علم اجمالی یک شأن واحد باید داشته باشه بر جمیع محتملات، این اصل مفروغ را از کجا در آوردید؟ ما میگیم علم اجمالی اگر متعلقش طرفی باشد که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته، جزء العله است. بر فرضی که متعلقش طرفی دیگر باشد، تمام العله است. این که علم اجمالی نسبت به محتملاتش باید یک وضعیت وحدانی داشته باشه، یا نسبت به هر دو تمام العله باشه، یا نسبت به هر دو جزء العله باشه. یکی گفته نه، علم اجمالی اگر متعلقش همون طرفی است که علم تفصیلیه، جزء العله است. اگر اون یکی طرف، تمام العله است. پس بنابراین این علم اجمالی علی تقدیر اثر میکنه، اما جزء العله او تماما العله. پس این محذوری نیست در مانع. خب این اصل تقریب که ناتمام بود، ولی همه این حرف هایی که ما داریم میزنیم مبتنی بر مقایسه تنجیز به علیت و معلولیت تکوینیه. در علیت و معلولیت تکوینی یک شی، یک معلول نمیتواند دو تا علت مستقل داشته باشه. بنابراین اگر دو تا علت که صلاحیت داشته باشن برای اینکه این معلول رو ایجاد کنن جمع بشن، اینها تبدیل میشن به جزء العله. این تو علیت های خارجیه و تکوینیه مسئله اینجوریه. ولی بحث تنجیز تأثیر تکوینی و علیت تکوینی نیست، بلکه بحث تنجیز، حالا این آیه سعد به یه بیان دیگه ای داره، من بیانی رو که اونجا حاجا دارن و در لابلای فرمایشات آیه داماد هم اشاره شده اون رو عرض میکنم. اون اینه که منجز یعنی چی؟ منجز یعنی مصحح عقوبت. یک شیء ممکن دو تا مصحح عقوبت داشته باشه، یک شیء ممکن دو تا مصحح عقوبت داشته باشه، منافات نداره. اون طرفی که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته، اگر علم اجمالی به اون طرف تعلق گرفته باشه، دو تا مصحح بر عقوبت داره. اون طرفی که علم اجمالی بهش تعلق نگرفته، اون اگر یه مصحح عقوبت داره. و بنابراین این که یک شی تنجیز مانعی نداره، چون تنجیز رو تصور شده که تأثیر تکوینی میکنه و نه، المنجز لا یتنجز ثانیا، نه الشیء الذی یکون له مصحح للعقوبه یمکن ان یکون له مصحح آخر للعقوبه.
چون تنزیل معنی نیست که عهده میاد
نه
بعد به تبعش تسلیم
نه حتی بحث عهده و عهده اینا نیست، بحث این است که آیا مصحح عقوبت دارد یا ندارد.
اونی که مرتبه حکم اعدام به منشأ حکم اقبال زمان انتصاب بشه اینی که چیزی به
عهده نه تنجیز اصلا یعنی صحت عقوبت، تنجیز یعنی صحت عقوبت، مانعی نداره حالا فکر کنید حالا بحث رو نمیخوام تمام کنم، یه نکاتی داره که بعدا عرض میکنم در این بحث. بنابراین این بیانی که المنجز لایتنجز ثانیان اون تمامی است، اما این که بیان مرحوم آقای داماد اینجوری تعبیر بود که یک شی ممکنه دو تا دلیل داشته باشه، در مقام استدلال هم یک شی ممکنه ما برای اثبات یک مدعا ادله متعدد ممکنه اقامه کنیم، این مانعی نداره. اینم حاج آقام این اشاره میکنیم تو کلام آقای داماد هم هست این که یک شی ممکنه چند تا دلیل داشته باشه. حالا بحث من از جهت دلیلی به اون معنا هم نیست، و صحب العقوبه است و صحب العقوبه از باب تمثیل میگه همچنان که یک شی ممکنه چند تا دلیل داشته باشه، عقوبت هم ممکنه چند تا مصحح داشته باشه. بنابراین این بحث المنجز لایتنجز ثانیاً و این بحثا رو کلن این قاعده کلی رو نباید مطرح کرد. خب این مشی که آقایون مش میکنن، ما حالا اصل تنجیز علم اجمالی رو در مرحله حکم عقل به قاعده مقتضی و مانع مرتبط دونستیم، گفتیم که جایی که انسان مکلف علم اجمالی داره، علم داره به یک اراده فعلیه مولا، به اقتضای یک اراده فعلیه، در واقع احتمال میده که این اراده این اقتضا با مانع همراه باشه، به جهت اینکه مصلحت در ترخیص بوده در یه طرف یا در کلا طرفین، و این باعث شده باشه که اون اقتضاء فعلیت تکلیف تکلیف رو فعلی نکرده باشه. بنابراین علم به مقتضی هست، شک در مانع، قاعده مقتضی مانع رو از اون بیانات استفاده میکرد. این بیان اینجا نمیاد، این بیان اینجا نمیاد به دلیل اینکه ما در واقع اینکه مقتضی غیر از اون مقتضی که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته وجود داشته باشه اصلا مقتضی است بر ما ثابت نیست. شاید اون مقتضی که علم اجمالی ازش حکایت میکنه همون مقتضی علم اجمالی علم تفصیلی باشه،
این هم مورد خود علم مقتضی میدونید،
نه واقعش نه معلومه، نه معلوم رو ما با علم کشف میکنیم یک حکم فعلی اقتضایی رو، اقتضاء حکم فعلی راست. این اقتضاء حکم فعلی ممکنه به جهت مانع اون حکم به فعلیت نرسیده باشه، احتمال وجود مانع در موارد معمولی علم اجمالی مضر نیست، ولی در ما نحنفی اصل مقتضیش محل تأمل میشه، اصل مقتضی که یک مقتضی بیشتر غیر از اون مقتضی که علم اجمالی هست یک مقتضی دیگه وجود داشته باشه اون احراز نشده. ما اون مقداری که میدانیم نسبت به اون علم طرف تفصیلی اون مقتضی وجود داره، اما نسبت طرف اجمالی مقتضی زائد احراز نشده، بنابراین قاعده مقتضی مانع درش جاری نمیشه. اینی که اون بیانی که ما ذکر میکردیم برای تنجیز علم اجمالی که به قاعده مقتضی مانع تمسک میکردیم اینجا نمیاد.
ما قبول کرده
قبلی و دوتا مصحح برام قبول اون بیان به اصطلاح اشکالی نداره، یعنی اگر ما باشیم و البته ما اصل عرض کنم خدمت شما نکته اصلی این بود که ما میگفتیم علم اجمالی اگر تعلق بگیره به یک علم فعلی دیگه ترخیص در قبالش چاره نمیشه. عمده بحث در بحث علم اجمالی ما بحث رو بحث اثباتی میدونستیم که باید اثباتاً احراز بشه،
اینه که بحث اصلی ما در بحث علم اجمالی مرحله بعدیه، چون ما در واقع حتی در شبهات بدویگم اگر احتمال علم فعلی میدادیم گفتیم اون تکلیف اون رو منجز میدونسته، علتی که عرض کنم منجز نمیدانیم این که احراز نشده که این علم و واقع فعلیه. بنابراین عمده بحثی که ما باید دنبال کنیم رو عرایضی که داشتیم مرحله دومه که ببینیم آیا ادله اصول ترخیصی یه جاری میشه یا نه. ما میگفتیم علتی که ما میگفتیم حکم واقعی فعلی است ظهور ادله اولیه است، و اگر ادله ترخیصی اطلاق داشته باشه ادله ترخیصی و ظهور احکام واقعی و در فعلیت از بین میبره. بنابراین عمده بحث مرحله دوم هست که آیا ادله ترخیصی ذاتن یا به جهت مانعی اطراف علم اجمالی رو شامل میشن یا اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشن. عمدتاً بحث رو این محور باید دنبال کنیم. خب حالا این محور که بحث رو باید دنبال کنیم، ما عرض کنم خدمت شما یه مرحله عرض کنم خدمت شما یه مرحله این هست که اولا مقتضی ادله ترخیصیه اینجا وجود داره، ذاتاً ادله ترخیصی، چون ادله ترخیصی بعضیشون میگفتش که تا وقتی که علم به حرمت به عینه حاصل نکردی ترخیص هست. اینجا ما علم به حرمت به عینه نداریم. حالا چه شما علم اجمالی رو علم مثل نمیدونم انای زید رو بگید، ما علم داریم که انای زید نجس است یا اهده ما نجس است، این دو قضیه که جلسه قبل کردم، هر کدوم از اینها به عینه نیست. به عینه یعنی اون چیزی که اشاره حسیه بشه بشه کرد. بنابراین انای زید اگر هم واقعا من علم دارم که انای زید نجسه، ولی این انای زید رو که به عینه علم ندارم، چون از طریق انای زید هست و انای زید عنوان به عینه نیست، عنوانی هست که تردیدیه. خب بنابراین مقتضی اصول عملیه یه ترخیصی اینجا وجود داره، اثباتاً دلیلش ذاتاً میگیره. ببینیم مانعی از این گرفتنش هست یا نیست. این مانع دو چیز میتونه باشه. یک مانعش بحث روایت خاصه‌ای بود که ازش تنجیز استفاده میشد و با الغا خصوصیت از روایت خاصه. خب روایت خاصه جایی که انسان یقین داره یه طرف علم تفصیلی به نجاست یک طرف داره اون شامل نمیشه. اونی که تو روایت خاصه ما هست اونی که ما یک علم اجمالی صرفه داریم، اما علم اجمالی که یه طرفش معلوم به تفصیل باشه یا اماره‌ای بر حرمت اون طرف باشه اون رو شامل نمیشه. الغا خصوصیت هم نمیشه کرد، الغا خصوصیت، چون در واقع در سایر موارد اگر شارع مقدس بخواد ترخیص بده باید ترخیص در کلت طرف این بده، یک طرف دونه طرف دیگه ترجیح بلا مرجعه. بنابراین شارع اصلا به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجعه نباشه چیز کرده، ولی در مانع اندافی نه همچه چیزه. شبیه شبه بدویه میشه دیگه، در شبهات بدویه چطور شارع یک طرف رو تنجیز از تنجیز انداخته با وجود که احتمال داره تکلیف درش باشه، این هم شبیه اون میشه. پس بنابراین ادله خاصه هم روایت خاصه هم شامل این مانع اندافی نمیشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما بحث ترجیح تعارض اصول هم ما میگفتیم که اینکه شارع بخواد با اصل ترخیصی خودش ترخیص در مخالفت قطعیه بده، این اون تکلیف واقعی رو قطعا از بین ببره اون اشکال داره. بنابراین ما اون محظوری که داشتیم ترخیص در مخالفت قطعیه است، ما اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه که نمیدیم، یه طرفش اصل درش جاری نمیشه. پس بنابراین با عدم چی؟ مهم نیست. یعنی اون نکته‌ای که به اصطلاح عرف، یعنی بحث ما این بود که عرفاً شارع مقدس نمیتواند کاری بکند که اون ملاک واقعش قطعا ثابت بشه. اون ملاک معلوم نه، از اون
مخصوص
اون مش محضور نیست، از اون حیث مهم نیست. مهم اینه که ما قطع داشته باشیم که شارع اون ملاکی که داره ملاک تفویت میشه. تفویت قطعی ملاک شارع معذور داره، تفویت قطعی نیست، تفویت احتمالیه. تفویت احتمالی هم در همه موارد اصل ترخیص
رو میده. در هر دو ترخیص میده
شارع، نه ترخیص نمیده
تو این مرحله تفصیلا
ترخیص نمیده. اون حیثش مهم نیست اصلا، ترخیص معنی نداره. نه ترخیص حیثی معنی نداره. وقتی از جهت دیگه هست ترخیص حیثی چیز لغوه، نکته ای نداره. این طرف که معلوم تفصیلی هست ترخیص هم در شروع شد.
به اولویت نمیشه تمثل کرده
اصلا. چرا؟ چه اولویتی؟
موقعی که اطراف پنجا پنجا بودن احتمالات من هیچ علمی نداشتم شارع گفته بود
احتیاط.
الان که نسبت به یکی از اطراف
اون نسبت به اون طرفی که چیز هست اون طرف رو انجام بدیم، نسبت این طرف، این طرف که چیز نمیشه که
این علم من ناظر به علم
باشه، این طرف شاق میشه علم تفسیری که اینجا شد نه با علم مشکلی که داشتیم تعجیب الا مرجعه بود باقی نمیمونه. مشکل این بود که اگه شارع بخواست در اون طرف ترخیص بده و در این طرف هم ترخیص بده تفویت مصلحت قطعی مصلحته.
نه
الان تفویت قطعی مصلحت نیست.
اولویت
ادله
خاصه رو میگم اونجا شارع.
نه من همینو میگم، ادله خاصن به خاطر همینه. یعنی نکته عرض کنم ترجیح بلا مرجعه نکته ادله خاصن میتونه باشه، خب همین بس بنابراین نمیشه تلاقصیت کرد دیگه. همین میتونه معنیش دیگه احتمال داره این باشه، همین مقدار کافیه دیگه. بس بنابراین ما از ادله خواستن نمیتونیم تلاقصیت کنیم. نتیجه این بحث این بشه که انحلال حکمی صحیحه، علم اجمالی در این موارد تأثیر نمیذاره. خب حالا فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی چیه؟ فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی چیه؟ آقایون اینجوری بیان کردن، گفتن که اگر انحلال حقیقی باشه، شرط انحلال حقیقی این هست که معلوم ما معلوم به تفصیل و معلوم به اجمال در یک زمان باشن. معلوم به اجمال و معلوم به تفصیل در یک زمان باشن. اگر معلوم به تفصیل متأخر از معلوم به اجمال باشه، اینجا عرض کنم انحلال نیست. توضیح و ذالک که حالا من قبل از اینکه این رو تو اینجا تطبیق کنم یه بحث دیگر رو عرض می کنم. یه بحث این هست که در بحث خروج از محل ابتلا، من علم اجمالی دارم به این که یا عنای شرقی نجسه یا عنای غربی نجسه. بعد از اینکه این علم اجمالی پیدا کردم، یه روز بعدش یه طرفش ریخت بدون چیز من، ریخت از محل ابتلا خارج شد، به خاطر ریختن از بین رفتن. آیا این علم اجمالی رو از اثر میگذاره؟ ممکنه بعدون این به ذهن برسه که علم اجمالی خدوساً و بقاءً تابع وجود علم است. علم وقتی تنجیز علم اجمالی حدوثاً و بقاءً تابع وجود علم اجمالی هست، علم وقتی بقاءً از بین رفت تنجیزش هم بقاءً از بین هست. این تقریب بدوی اشکال. پاسخ این تقریب رو اینجور دادن گفتم که ما اینجا یه علم اجمالی مردد بین فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر داریم. اون طرفی که فرض کنید شنبه ما علم اجمالی پیدا کردیم به عنای شرقی و عنای غربی، یک شنبه عنای شرقی از محل اطلاع خارج شد ریخت، ما علم اجمالی داریم که عنای شرقی از اول تا زمان خروج از محل ابتلا یا نجسه یا علم دیگری از اینجا تا آخر نجسه. یک علم به علم به اصطلاح مردد بین فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر داریم و همین علم تمجیز میکنه. بنابراین بخواد برای اینکه این شکلی نباشه، شرطش اینه که از همون اول معلوم ما یکی باشه. اگر ما ما الان علم اجمالی داریم که عنای شرقی نجس است یا عنای غربی نجس است، فردا کشف میکنیم که عنای شرقی از اول نجس تفصیلی بوده، از اول نجس تفصیلی بوده. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون دیگه اون شما اون علم اجمالی مردد بین فرد قصیر و فرد طویل رو نمیتونید اینجا، چون نسبت به فرد اول از اول تنجیز نکرده بوده، از اول یعنی وجود نداشت، فرض اینه که انحلال حقیقیه دیگه. یعنی اینکه ما کشف میکنیم که از اول اون علم اجمالی اینجا اثر نداشته، اون علم اجمالی نبوده. یعنی بقاءً شما بقاءً باید یک علم اجمالی نسبت به کلک طرفین داشته باشید، اینجا بقاءً علم اجمالی ندارید، بنابراین بقاءً علم اجمالی از اثر میفته.
اونجا بقاءً داشتیم،
اونجا داریم دیگه. بقاءً شما علم دارید که یا در اون طرف تو الان نجسه یا در این طرف به طور مستمر
از عموم بعدش که دیگه اثر نداریم،
نداشته باشه، لازم نیست اثر داشته باشه. نه لازم نیست از اول اثر داشت، یعنی اون اثری که بود این اثر مستمره. از اون موقع از اول اثر نسبت به این قطعه از همون اول اثر داشته. من از اول میدانم یا این طرف این مقدارش نجسته یا این طرف این مقدارش، خب. این از اول وجود داره، ادامه هم داره. از همون اولی که علم اجمالی حاصل شده، علم به این که یا این طرف از اینجا تا اینجا نجسته یا ادامهش وجود داره. ببینید این نکته توجه بکنید، لازم نیست علم اجمالی، این مقدارش خیلی مسلمه، لازم نیست علم اجمالی تا آخر واقعی باشه. من یقین دارم که یا عرض کنم این انا خمر است یا اون انا خل است. خب اگر اولی رو که مذهب هم علم هم یکی از اینا خمره، خب این خمر رو برداشتم اولی خوردم، دیگه علم ندارم که الان نجاست وجود داره، خمر وجود داره، ولی لازم نیست الان یه همچی علمی دارم. همون علم اولیه ای که هستم اقتضای تنجیز داره. این علم من به جهل مرکب که تبدیل نشده، به شک ساده که تبدیل نشده. من علم دارم که یه تکلیف به گردنم آمده، این تکلیفی که به گردن من آمده، این تکلیف رو من باید اشتغال یقینی برای یقینی میخواد. مجرد احتمال الامتصال کافی نیست، کما اینکه مجرد احتمال الاسیان هم کافی نیست برای اینکه من از اون تکلیف از گردن من ثابت شده باشه.
بقا یک موضوع جدید در اشتغاله، یعنی میتونه خصوصا اشتغال بیاد بقا هم
نه یه چیزه، نه بحث در اینه. ببینید من شارع به من گفته که شما باید این تکلیف رو به من تحویل بدید،
هر جایی که اشتغال یقینی باشه
اینو شما بگید. فرض کنید شما اگر این معنی اصلا انکار اشتغال یقینی فراغت یقینی است، اگر شما این قانون رو پذیرفتید که اشتغال قطعی فراغ قطعی میاره، معنای حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که مجرد اینکه یه طرف شما اطاعت کنید یا اسیان کنید کافی نیست برای اینکه اون تکلیف از اثر بیفته. اطاعت یا اسیان احتمالی کافی نیست. خب معنای حرف اینه که اگر اینو فرضیه یه موقع اصلا امتثال قطعی اشتغال اونو چی؟ نه خب ما بجاست. نه فرضیه خوبی چی؟
نجاست هر لحظه تکلیف خودشو داره.
چی؟
نجاست هر لحظه تکلیف خودشو داره. این که من نسبت به هر نجاستی اشتغال داشته هر لحظه یه اشتغال داشته باشم برام خودشو میخواد.
نه نه. ببینید. من توجه بفرمایید. من از همون اول علم اجمالی دارم یک نجاست در این طرف از اول تا زمان خروج از محل اطلاع و در این طرف از اول به صورت مستمر. این علم اجمالی منجزه.
در تکلیف
نیستش که یه طرفش این قصیره اون یه طرفش تعطیل
باشه.
نه چشو میگید استثا
آجا پس نجاست
توجه نمی کنید بابا. این طرف نجاست دو روزه، اون یکی طرف نجاست ده روزه. این چی شد؟
اگه من بین این دو مردد باشم
خب
حکم به عقل میشه.
عقل چیه؟ عقل نداره. دو روزه در طرف اول یا ده روزه در طرف دوم؟
اگه دو روزه در طرف اول باشه تنجیز تا کی هست؟
تا وقتی که این نخیر تا وقتی که این علم اجمالی چیز بشه بس اینه باید انجام بشه. خب نکته که گفتم همینه دیگه. وقتی شما اگر اشتغال رو قبول دارید
تکلیف هم یک داره دیگه.
همینه بحث اشتغال یقینی برات یقینی که میگفتم یعنی همین دیگه. اگر واقعا این طرف باشه تمام شده، ولی ممکنه این طرف نباشه اون طرف باشه.
کجا پس حجوس؟
یعنی بر فرضی که اون طرف باشه هنوز باقیه. ما اینو بخوایم بگیم.
علیه ها باید تکلیف باشه.
چی؟
این طرف چه اون طرف؟
چه این طرف باشه از نه. توجه نمی‌کنید. علم اجمالی به من میگه که هر تکلیفی رو تا زمانی که اطاعت یا امتثالش تحقق پیدا نکرده شما باید دنبال کنید. این طرف تا وقتی که اطاعت یا امتثالش انجام نشده اثرگذار هست، تو اون طرف تو دائم اثر میگذاره.
مثلا اینجا اصلا شروعات هم میگه هر دو رو بریزید.
حالا سب کنید من حالا اونا رو بحث میکنیم. اونا ما بحث داریم. عرض کنم خدمت شما یه چیزی که اینجا هست. پس این نکتهی که دوران هم بینه فرد قصیر و فرد طویل وجود داره، این نکته هست که منشأ تنجیز میشه. در عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین در انحلال حقیقی شرطش این هست که برای انحلال حقیقی شرط این هست که معلومه بالاجمال با معلومه بالتفصیل متأثر باشن. اگر معلومه به تفصیل متأخر از معلومه به علم کار نداریم. ما تعاصر معلومین شرط انحلال حقیقی است. اما انحلال حکمی چی؟ بگن انحلال حکمی تعاصر نفس علمین شرطه، تعاصر معلومین کافی نیست. چرا؟ چون فرض این هست که اگر شما فرض کنید که چون در واقع حکم ظاهری چون اثرش نمیتونه متقدم بر خودش باشه، این حکم ظاهری اثرش نمیتونه متقدم بر خودش باشه، بنابراین ما فرض کنید که میگید شما دو تا اصل اینجا دارید، درست؟ دو تا اصل. من علم اجمالی دارم یا این نجس است یا این نجس است. فردا نسبت به یک طرف علم تفصیلی حاصل میکنم. اینا تعارض کردن. اینجور نیست که دو تا اصلی که تعارض کردن بعد زنده بشن. یه باره زنده نمیشن، چون فرض اینه که شارع مقدس اگر به تعبیر دیگه حالا من اینجوری تعبیر بکنم، اصالت الاباحه، اصالت البراءه نسبت به هر زمانی ظهور جداگونه نداره. اینجور نیست که در هر زمان میگم این اصالت البراءه ظهور داره، اصالت البراءه ظهور داره. اطلاق افرادیش که وقتی زمین خورد دیگه نسبت به اطلاق احوالی شما باید اونم دیگه نمیشه تمسک کرد. حالا آیا توی طبق بیانات آقایون میشه این بیان رو آورد یا نیورد؟ من خیلی نمیخوام حالا، چون این بیانی که ما آوردیم این روی بیان ما هست که در واقع دلیل نسبت به ازمنه و افراد طولیه ظهور مستقل ندارن. این میگه در این طرف یک اصل جاریه، در اون طرف هم میگه یک اصل جاریه. این که در این طرف اصل جاری باشد از زمان که اون طرف به اصطلاح منجز در موردش واقع شد به بعد، اون ظهور دلیل نیست. آخه ببینید شما فرض کنید که دو تا دلیل داریم، میگیم یا این نجس است یا این نجس است، علم اجمالی داریم. فردا نسبت به یه طرفش اماره قائم میشه، نسبت به یه طرفش اماره قائم میشه، یا اماره قائم میشه یا اصل عملی قائم میشه. خب ما بحثمون این هست که اصالت البراءه تو هر طرف، تو این طرف و اصالت البراءه تو اون طرف تعارض داشتن. اصالت البراءه نسبت به افراد طولیه ظهور مستقل نداشتن، چون ظهور مستقل نداشتن اصالت البراءه که ساقط شد ساقط شد. ولی تو مشی آقایون که اینجور مشی نمی کنن یه مقدار مشکل هست که ما یه حرف رو بزنیم، چون آقایون میگن اصالت البراءه نسبت به هر زمانی مستقل از دیگری اجرا میشه. وقتی اجرا شد اصالت البراءه نسبت به زمان اول و اصالت البراءه نسبت به زمان دوم چرا با هم دیگه معارضه داشتن؟ به خاطر ترجیح بلا مرجه. ولی در ادامه اصالت البراءه معارضه ندارن، پس بنابراین اصالت البراءه تو اون طرفی که اماره برش قائم نشده از زمان قیام اماره اون معارض نداره. یه بجای مشی آقایون باید اینجور مشی کرد، ولی آقایون اینجور مشی نکردن و من اجالتاً به ذهنم نمیاد که یه تقریب فنی که کلام آقایون رو بشه بر اساس اون، چون اینا شرط میکنن که به اصطلاح تعاصر علمین رو در انحلال حکمی شرط میدونن. در این بیانی که عرض کردم نه، نباید تعاصر علمین معتبر باشه. ولی حالا رو عرضی که ما داشتیم، رو نحوه مشی که ما داشتیم، خب روشنه. حالا اصل
چی؟ من اینه همزمان بودن.
آره، علم اجمالی و علم تفصیلی که میخواد اون علم تفصیلی اون علم اجمالی رو از اثر بندازه، اینا باید هم اصل باشن.
در اون حدوثن یکی زودتر بوده، الان هم اصل باشن یا حدوثشون هم اصل باشن؟ یعنی ممکنه یکی زودتر اومده یکی بعدش اومده، الان هر دوتا هست؟
نه، فایده نداره، حدوثشون باید همزمان باشه. حدوث علم تفصیلی و حدوث علم اجمالی
بود که علم اجمالی بده که این باید به یه طرف
اماره باشه. اماره متأخره، اگر متأخر باشه این کافی نیست، کافی نیست، بلکه باید اگر اماره بخواد قائم بشه از همون اول باید اماره قائم بشه. ما عرضمون این بود رو بیانات آقایون نباید اینجور مش کنن، تعاصر علمی رو نباید شرط بدونن، چون طبق قاعده. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این بحث اینو توجه بکنید. من فقط یه نکته اینجا بگم، دو تا نکته رو اینجا ما تو این بحث رو مبانی خودمون میخواییم دنبال کنیم. یکی بحث همین اطلاق افرادی اطلاق احوالی که میتونه اثر گذار باشه، یه بحث دیگه همینه که ما تنجیز علم اجمالی به روایت خاصه مستند میکنیم یا به اون قاعده مختزیمانه مستند میکنیم. اینم ممکنه تو این بحث هم اثر بگذاره. روش نمازه کنیم و فردا در مورد صحبت میکنیم.
و صلی الله علی سیدنا و نبی و الحمد لله و محمد.